سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده، من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونه، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم، ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردمم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام، خسته میشدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه‌ها، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه‌ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم، این روزا دختر کوچولومو میبینم که آنلاین درس میخونه و دوستاشو تصویری میبینه، ولی خوشحالم که تموم بچه‌ها تو خونه سلامت و شاده.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر، داوطلبانه مسئول سلامتی تان.
من یک کلاس سومیم، من تنها تو خونه درس میخونم، درست پیشم کلاس هم نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد میشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
اداره کل صدای استانها با همکاری رادیو سلامت برگزار میکنه
پویش کرونا را شکست دهید.
دکتر حمید پور شریفی، دانشیار روانشناسی سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
پرسشی مطرح می شود و آن این که در شرایط پر استرس و بحرانی مانند شیوع ویروس کرونا چه کنیم؟ اکثر ما وقتی با اتفاقات و حوادث ناگواری مثل سیل، زلزله یا از دست دادن عزیزی روبرو می شویم یا احساس کنترل روی شرایط نداریم و اوضاع برایمون غیر قابل پیش بینی می شود، مانند مواجهه یا همگیری ویروس کرونا دچار استرس می شویم. البته هر یک از ما به شکل متفاوتی به استرس و حوادث ناگوار واکنش نشان می دهیم. گاهی نشانه های جسمی مانند سردرد، دردهای پراکنده بدنی، مشکل گوارشی، احساس خستگی، کاهش اشتها، بیخوابی و گاهی نشانه های روانی مانند احساس ترس و اضطراب، درماندگی، ناامیدی، کرختی و حتی شوکه شدن یا خشم. برای اینکه بتونیم با این استرس ها به خوبی مقابله کنیم، بهتر است با بایدها و نبایدها در شرایط پر استرس و بحران آشنا شویم. اکثر رفتارهایی که افراد در هنگام حوادث نشان میدهند رفتارهای طبیعی است. به همین خاطر به خودمون یا دیگران برچسب ضعیف بودن، ترسو بودن یا غیر طبیعی بودن نزنیم. از موقعیتهایی که استرس ما رو زیاد میکنه دوری کنیم. برای مثال کمتر اخبار رو کنترل کنیم. از جمعهای پرتنش دوری کنیم. در مورد نگرانی ها و احساساتمون حرف بزنیم و از بیان آنها خجالت نکشیم. اجازه بدیم که احساساتی مانند گریه و خشم ابراز شود. با احساس ها و فکرهای خود نجنگیم. این احساس ها طبیعی است. بپذیریم که همه چیز در کنترل ما نیست. سعی کنیم برنامه و زندگی روزانه را حفظ کنیم، ولی بدانیم که همه چیز در کنترل ما نیست. فقط روی مواردی برنامه‌ریزی کنیم که بر آنها کنترل داریم. سعی کنیم ساعتهایی رو به دور از فضای مجازی صرف کنیم. کارهایی رو انجام بدیم که برایمون آرام بخشه. موسیقی گوش دادن، نیایش کردن، کتاب خواندن، فیلمی که دوست داشتنی است. لازمه خیلی مهمه از نبایدها این که در شرایط بحرانی و بی‌ثبات تصمیم‌های مهم اتخاذ نکنیم. به اندازه کافی استراحت کنیم. خواب خوب به ما کمک خواهد کرد که توان مقابله با این شرایط رو داشته باشیم. از روش‌های آرامسازی استفاده کنیم، حداقل این که نفسهای عمیق رو یادمون نرود. برایتون در این شرایط پر استرس آرزوی بهترین ها رو دارم.
هشتگ کرونا را شکست دهیم.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر.
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآور.
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد.
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها.
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات گاز.
ارز و مرز. ارز و مرز.
به نام خدا و سلام، به ارز و مرز رادیو اقتصاد خوش آمدید. من جالی اکبری و همراه تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار تناز صدیقی و دیگر عوامل تولید حدود 25 دقیقه با شما خواهیم. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با کشورهای همسایه. تعاملات اقتصادی که با برنامه‌ریزی هدفمند و مستمر میتونه منفعت دو سویه داشته باشه. امشب هم در برنامه ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد در خصوص تجارت و مراوده‌های بازرگانی ایران با قطر با شما صحبت می‌کنیم. این پنجمین برنامه هست که ما در خصوص این فرصت‌ها در مورد این کشور همسایه یعنی قطر با شما صحبت می‌کنیم. از فرهنگ مصرف، آداب مذاکره در کشور قطر گفتیم، مزیت‌های صادراتی این کشور و شرکای تجاریش رو بررسی کردیم، به فرصت‌های صادراتی ایران به کشور قطر و عمده محصولات وارداتی به این کشور پرداختیم و از بازارهای صادراتی و وضعیت صنعت و بازرگانی در این کشور مطلع شدیم. هفته گذشته هم در خصوص چالش‌ها و موانع تجارت ایران با قطر با شما صحبت کردیم و امشب طبق وعده‌ای که دادیم از روش‌های بازاریابی صادراتی به کشور قطر با شما صحبت می‌کنیم. در این برنامه هم آقای دکتر حسین اکبری، معاون بازرگانی یکی از شرکت‌های تولیدی کشورمون، مدرس دانشگاه با ما خواهند بود. هر نظر، پیشنهاد یا تجربه‌ای که در این خصوص داشتید لطفاً حتماً با دو خط ارتباطی برنامه، یعنی سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن سررقمی روابط عمومی سازمان 162 با ما در ارتباط باشید. آقای دکتر اکبری سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به ارز و مرز.
درود بر شما خانم اکبری و مردم نازنین کشورم، در خدمت هستم.
مباحث بسیار شیرین و در این حال تکان دهنده ای داشتیم از اینکه واقعا بازرگانان ما، تجار ما چه فرصت هایی رو میتونن در کشور قطر داشته باشن و به علل و دلایل مختلف متاسفانه بخش عمده ای از این فرصت ها رو از دست دادیم. الان به روش های بازاریابی صادراتی به کشور قطر بپردازیم، اینکه واقعا مسیر توسعه صادرات به کشور قطر چی هست و بازارهای جهانی نوظهور و در حال رشد در کشور قطر رو چقدر میشناسیم و چقدر جدی گرفتیم.
حالا چون موضوع برنامه روش‌های بازاریابی صادراتیه، من اجازه میخوام که دو واژه بازاریابی و صادرات رو یه تعریف کوتاه بکنم.
بله.
صادرات یعنی ارسال کالا یا خدمات به خارج از قلمرو گمرکی یک کشور. وقتی میگیم به خارج از قلمرو گمرکی یک کشور، یعنی یک چیزایی در کنترل ما نیست و یعنی این که باید شناخت نسبی و کامل راجع به اون خارج از کشور داشته باشیم. راجع به بازاریابی وقتی میخواییم بگیم، بازاریابی در دو کلمه، یعنی خانش و گویش با بازار، خانش و گویش. خانش یعنی من ببینم بازار چیه، چی میخواد، چه امکاناتی میخواد، چه ویژگی هایی داره و بعد باهاش صحبت کنم، بعد برم به سراغش، بعد بهش جواب بدم. بازار یعنی چی؟ بازارم یعنی رقیب، مشتری و تأمین کننده. بنابراین این سه تا وجه رو من گفتم ابتدای عرایضم بگم خدمتون. خب یک شرکتی که بخواد کار صادرات رو انجام بده در حوزه بازاریابی خودش باید چیکار بکنه؟ خب طبیعتاً برای ابتدای کار باید سطح کیفیت مطلوب رو در قطر شناسایی بکنه. برای این کار باید از مکانیزمی استفاده بکنه. این مکانیزم در بازاریابی به عنوان تحقیقات بازار اسم گذاشته شده. با مکانیزم تحقیقات بازار ما می توانیم نیازهای بازار هدف رو شناسایی کنیم. ما می توانیم الگوی مصرف رو شناسایی کنیم. ما می توانیم شناسنامی دقیقی از رقبامون شناسایی کنیم. ما می توانیم توانمندی رقبا رو شناسایی کنیم. نقاط قوت و ضعف رو شناسایی کنیم. چالش ها رو شناسایی کنیم. تحقیقات بازار به ما امکان رو میده که ببینیم اصلا فرصتی داریم برای اینکه به صادرات فکر بکنیم یا نه. نه اینکه اول فکرمون رو کرده باشیم، تولیدمون رو بکنیم بعد بخوایم بریم. به ما امکان رو میده که من تولید کننده اگر میخوام محصولم رو تولید کنم باید با چه کیفیتی تولید کنم قبل اینکه تولید کنم، و حالا اگر میخوام تولید کنم چه قیمتی تموم میشه، یعنی محاسبه میکنین و با این قیمت آیا امکان رقابت با رقبامو دارم یا ندارم. بنابراین از اتلاف هزینه ها و زمان و منابع جلوگیری میشه. یه مدلی ما تو بازاریابی داریم به نام مدل SCP، مدلی هستش که سگمنتیشن یعنی بخش بندی، تارگتینگ هدف گذاری و پوزیشنینگ یعنی جایگاه یابی یا موقعیت یابی محصولات در اون بازار هستش. ما در خصوص بازار هدفمون باید این کار رو انجام بدیم. چجوری من میتونم بخش بندی کنم بازار هدفمو؟ موقعی که اطلاعات داشته باشم ازش. مکانیزم جمع‌آوری اطلاعات تحقیقات بازاره. مکانیزم جمع‌آوری اطلاعات صرفاً در گوگل سرچ کردن نیست، صرفاً در شبکه‌های مجازی سرچ کردن نیست. اونها به من اطلاعات میدهد، اما حتما من باید همزمان تحقیقات میدانی و تحقیقات کتابخانه‌ای و مطالعات کتابخانه همزمان انجام بدم، برای اینکه بتونم اطلاعات رو شناسایی کنم. اطلاعاتی که میخوام شناسایی کنم خب خیلی اهمیت داره. من تو قطر چه چیزایی رو باید بدونم به عنوان تولید کننده یا صادر کننده؟ باید بدونم قطر بیشترین وارداتش رو چه محصولاتی داره، بیشترین وارداتش رو از چه کشورهایی داره، بیشترین وارداتش از ایران چی هست، بزرگترین صادرکنندگان به قطر کیا هستن، ایران چه محصولاتی رو میتونه به قطر صادر بکنه. وقتی اینا رو شناسایی کردم بعد روندهای اینا رو بعد در بیارم و بعد اون وقت بیام سگمنت بازارم رو شناسایی کنم، بخش اون بخشی از بازار رو که میتونم روش کار کنم شناسایی کنم. تو گام بعدی حالا میخوام هدف گذاری کنم برای خودم. قطر کشوری با این ویژگی ها، با این الگوها، با این رفتارها، رقبا با این ویژگی ها، این رقبا، این پتانسیل، این در واقع سرمایه‌ای که اونجا الان هست. خب حالا برای من مغروم به صرفه هست که اصلا برم توش یا نرم، خواه هدف گذاری کنم. اگه میخوام برم چه حجمی تولید کنم، تولیدم متناوب باشه یا نباشه، کیفیت رو بالا ببرم حتی اگه قیمت تموم شدن بالا رفت، امسال رو تارگت دارم میکنم یا 5 سال دیگر رو، نگاهم کلانتره یا نگاهم کوتاه مدتتره، میخوام از فرصتی که پیش اومده استفاده بکنم یا میخوام زیرساختامو جوری جلو ببرم که مدت دارتر در اون بازار بمونم. خب اینها هدف گذاریه و بعد اجرای پلنهای در واقع بازاریابی هستش. چند تا درگاه وجود داره برای اینکه یک تولید کننده یا صادر کننده بتونه محصولات خودش رو معرفی بکنه. این مهم نیست. این مهم اینه که بتونه چجوری سرنخ ها رو پیدا کنه. توی 2-3 تا برنامه قبل اشاره کردن بله. که یه بزرگواری و در قطر با اینکه تمایل زیادی به این داشت که محصولات ایرانی بره، این سرنخ خیلی اهمیت داره.
یکی از تولید کنندگان عزیزی که در برنامه های گذشته باشون گفتگو کرد.
دقیقاً این اهمیت داره. پس بنابراین یه راههایی وجود داره برای اینکه ما بتونیم سرنخ پیدا کنیم. سرنخ پیدا کردن در فروش چه داخلی چه خارجی مهمترین قسمت کار هستش. اولین راهش بازاریابی دیجیتاله. یعنی من از طریق یک وبسایت کارآمد که محتوای خوب داشته باشه. وبسایت من ویترینه کسب و کار من هست. شخصیت برند من هست. از طریق شبکه لینکدین که به صورت حرفه‌ای میتونم توی اون کار بکنم، خودم معرفی بکنم و شرکت‌های حرفه‌ای که از اونجا از صفحه لینکدین من دیدن میکنن به سمت من خواهن اومد. از طریق یلو پیج ها بتونم در واقع به این کار بپردازم. از طریق رایزنان تجاری معرفی شده از سفارتخونه ها در واقع بتونم به این قضیه بپردازم. با دفاتر بازرگانی بتونم مکاتبه بکنم برای اینکه افرادی رو که میشناسم به من معرفی بکنن. اتاقهای بازرگانی، اتاق بازرگانی قطر تو برنامه قبلی فکر میکنم باز در واقع بود
دوست برنامه
که این اتفاق در واقع افتاد که میتونم من از اون جا استفاده بکنم و اونا من معرفی میکنن افرادی رو که برای من مناسب هستن. اتحادیه هایی که وجود داره میتونه سرنخ‌هایی رو در اختیار من قرار بده. نمایشگاهی بین‌المللی رو باید به صورت جدی حضور پیدا بکنم یا بازدید بتونم بکنم توش. موضوع تحقیقات میدانی که اشاره کردم، موضوع تحقیقات بازار به صورت بسیار جدی و مدون باید صورت بگیره و اعزام تیم و هیئت‌های تجاری در واقع به کشورهای هدف یا موضوع من قطر هست به قطر باید باشه. این کارها کارهاییه که اگر به صورت یک پارچه انجام بشه من یک بازاریابی یک پارچه برای شناسایی سرنخ‌ها و افرادی که میتونم باشون کار کنم در واقع وجود داره. بیایم قسمت بعدی. توی قسمت بعدی من میخوام بگم که یک زمانی کسب و کارهای ما بر پایه یک سری آمیخته‌های بازاریابی جلو میرفت. یعنی من میگفتم من چون محصول دارم، خب محصولم رو میتونم بهش بپردازم و این محصول رو ارائه بدم. امروزه چون قطر کشوریه که مرزهای آزاد داره، باز داره، شرکای تجاری جدی و قدرتمند داره، بنابراین اونها از آمیخته‌های بازاریابی که ما داخل داریم استفاده میکنیم جدا هستن. امروز دیگه داشتن یک محصول به تنهایی جوابگو نیست. من داخل قرار نیست یک خود رو تولید کنم به یه نفر بدم که تنها انتخاب من این باشه که برم همون خود رو بخرم. اگه قراره که این کارو بکنم، یا قرار نیستش که یک ماس یا یک شیر یا یک دوغ یا هر چیزی تولید کنم و فقط خودم باشم و سه تا رقیبی که در سطح من دارن، قیمت تموم شدهشون در سطح منه. موقعی که رقبای خارجی میان اونها چالش‌های منو ندارن، چالش های تولید کننده ما رو ندارن، مواد اولیه شون راحت تر به دستشون میرسه، هزینه شون پایین تره، کیفیتشون ممکنه متفاوت تر باشه،
پولشون راحت تره
و هزار تا موضوع دیگه. بنابراین ما به محصول نباید اتکا کنیم دیگه، به جای محصول به اکسپتبیلیتی باید بپردازیم، یعنی مدیریت قابلیت پذیری. من چی کار کنم که به عنوان یک قابلیت، به عنوان یک تمایز منو بپذیره اون بازار؟ من چیکار کنم کشش ایجاد کنم، نه اینکه هی فشار بیارم به اون بازار. بازارهای صادراتی کششیه، فشاری نیستش. من به جایی که به موضوع پرایس بپردازم، به قیمت بپردازم، فقط به هزینه بپردازم، به این موضوعات بپردازم، باید افوردبیلیتی مو بپردازم، یعنی مدیریت آمادگی پرداخت. یه موضوعیه که باید پرداخته بشه توی بازاریابی. موضوع تحریم الان یه موضوعه، موضوع این که من چه کار کنم محصول من و مشتری حاضر باشه بابتش پرداخت کنه حتی اگه با قیمت بالاتر. یه جایی هستش که چون راجب قطر داریم صحبت میکنیم، یعنی کیفیت، نه یعنی قیمت پایین. حالا حتما قیمت هم اهمیت داره ولی کیفیت اولویت اوله. من چی کار کنم که افوردبیلیتی باشم، مشتری حاضر باشه، آماده پرداخت باشه به من؟
یه بحث خیلی ظریفیه، حالا تو برنامه‌های گذشته هم راجع بهش صحبت کردیم، بحث ذائقه سازیه که ما خیلی از این فاکتورها رو برای ایجاد ذائقه با تجربه این اشتراکات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سبک زندگی که با قطر داریم میتونیم ایجاد کنیم. امیدوارم که با هوشمندی و همه این موارد علمی و آکادمیکی که آقای دکتر گفتن بتونیم این فرصت رو برای خودمون ایجاد کنیم. یه فاصله خیلی معنادار داریم با بدنه استاندارد بین‌المللی و اینکه ما در یک کشوری مثل کشور قطر که به کیفیت بسیار اهمیت میده، به تبلیغات بسیار اهمیت میده، چقدر قدم‌های مؤثر و علمی برداشتیم، این خیلی میتونه نکته قابل تأمل و تفکری باشه. شنونده ارز و مرز هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. رو راهنمایی کنید در ساخت برنامه بهتر. شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. هر نقد و نظری که دارید لطفاً حتماً با سامانه پیامک 30367 در ارتباط باشید یا زنگ بزنید به شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. در این برنامه به روش‌های بازاریابی صادراتی به کشور قطر می‌پردازیم، اینکه مسیر توسعه صادرات به کشور قطر از چه راهی می‌گذره و بازارهای جهانی نوظهور و در حال رشد در کشور قطر به چه صورت. دکتر اکبری، در برنامه گذشته که به چالش‌ها و موانع تجارت ایران و قطر پرداختیم، به یک دسته‌بندی خیلی خوب رسیدیم از کلام شما که ما چالش‌های کلان داریم، چالش‌های خرد داریم. چالش‌های کلان که مرتبط هست با دولت و زیرساخت‌هایی که باید ایجاد بشه برای اینکه ما بتونیم صادراتمون رو به کشور قطر جدی کنیم. ولی یه بخش از در واقع این چالش‌ها هم چالش‌های خرد هست که علی‌رغم همه مشکلاتی که وجود داره ما نمیتونیم دست روی دست بگذاریم. این موارد خوبی که شما در بخش قبلی بهش اشاره کردید و این بازاریابی‌های درست و در واقع روش‌های آکادمیک، علمی و جواب داده شده در عرصه بین‌المللی رو واقعاً چقدر توی کشورمون بازرگانان ما جدی دنبال میکنن و چه کسی متولی این امره؟
خدمت رو عرض کنم که من اگه اجازه بدید دو تا آیتم موند از روی موضوع قبل، اون دو بله. موضوع رو هم بگم بعد پاسخ شما رو بدم. توی آمیخته های بازار بعد از اون موضوع، موضوع پلیس بود که یعنی ما جانماییمون چجوری میخواد باشه، کجاها قرار بریم کار بکنیم. امروز در بازارهای جهانی به اکسبیلیتی نگاه میکنن، یعنی به مدیریت قابلیت دسترسی، یعنی من چی کار بکنم که مشتری من در بازار هدف خودش امکانو در اختیار من قرار بده که بگه بیا من به تو فضا میدم، مثلا با تو شریک میشم، تو رو دعوت میکنم، مشارکت میکنم، میذارم که تو اینجا توسعه بدی. در واقع چون کشورهای توسعه یافته دارن این کارو الان میکنن دیگه. و موضوع آخر مدیریت آگاهیه، یعنی اورنسه. الان اورنس یعنی تولید محتوا. من چگونه محتوا تولید میکنم، چگونه محتوا منتشر میکنم توی بازاریابی. ببینید سرکار خانم، در ادامه عرایزم میخوام جواب سوال شما رو بدم. اینه، ما اگر بازاریابی رو به عنوان یک فرایندی در انتهای فرایند تولید نگاه کنیم یه موضوعه، اگر بازاریابی رو به عنوان یک فرایند از قبل از تولید تا پس از تولید و حتی پس از فروش، پس از صادرات نگاه کنیم یه موضوع دیگه است. اینکه در داخل کشور چقدر داره به این موضوع نگاه میشه حتما خیلی نسبیه، ولی شواهد داره میگه خیلی اینجوری نیستش. حالا من نمیخوام خیلی نقد بکنم چون دوستان زحمت میکشن در داخل کشور، تولید میکنن، به سختی دارن فعالیت میکنن، ولی شواهد و قرائن داره میگه که چرا ما نمیتونیم، چرا ما 0.3% سهم داریم. خب آیا اگر من بتونم برم محصولم اونجا ببرم توی همه موضوعات، ما الان تو موضوع مبلمان، چه مبلمان اداری چه مبلمان خانگی، آیا میتونیم رقابت کنیم با ترکیه؟ ترکیه الگوهاش از آلمان میگیره، دیزاینراش آلمانی هستن. ما میتونیم رقابت کنیم با ترکیه؟ ما میتونیم رقابت کنیم با چین؟ بازاریابی از اینجا ورود پیدا میکنه، میگه قبل از اینکه میخوای تولید کنی، قبل از اینکه میخوای به کیفیت بپردازی، اول بریم مطالعه کنیم ببینیم بازارمون و اون مشتریی که قراره براش محصول رو تولید کنیم راجب اون محصول چه شاخص‌ها و پارامترهای مد نظرش هست، بعد بیایم به صورت یک ایده اینو مطرح کنیم و بعد راجب این ایده یه نمونه اولیه تولید بکنیم، ببینیم در این نمونه اولیه بررسی کنیم قیمت تموم شدمونو، سطح کیفیتمونو، سطح خدماتمونو، سطح در واقع پیشبینی فروش یا صادراتمون رو، همه اینا رو بررسی بکنیم و بعد اگر عارضه هایی داریم تو همون موضوع نمونه اولیه بررسی کنیم و در ادامه بریم به سمت این که موضوع صادرات رو بهش بپردازیم. و بعد این بازاریابی اگر بعد از تولید بخواد بهش پرداخته بشه، بله من فکر میکنم بعضی از شرکت‌ها این کارو دارن الان میکنن. اما اگر فرایندی باشه که با واحد طراحی یا واحد آرندی یا طرح توسعه عجین بشه برای اینکه از ابتدای فرایند تولید متناسب با نیازهای بازار هدف بخواد باشه، یه مقوله در واقع دیگریه که کمتر بهش پرداخته میشه طبیعتاً. چرا؟ چون هزینه بره. کلن موضوع تحقیق توسعه و موضوع بازاریابی برای شرکت‌ها هزینه ایجاد میکنه. شرکت‌ها اینو به زعم هزینه نگاه میکنن، در حالی که این هزینه نیست. هزینه اونجاییه که من یه محصولی رو تولید کنم، بدون شناخت باشم برم در یک کشوری و محصولم رو بخوام ارائه کنم و محصولم رو نخرن، نپذیرن، یا محصولم رو بپذیرن پس بدن، یا دیگه تکرار خرید برام ایجاد نشه. و بارها اتفاق در کشوری مثل عراق افتاد برای ما که ما به زعم این که اونجا الان بعد از جنگ امریکا الان هرچی اینجا داریم بدیم اونجا میپذیرن، در حالی که اینجوری نبود. در اقلیم کردستان عراق اتفاق افتاد که ترک ها باز اومدن و با کیفیت ما رو عقب زدن. بنابراین این اهمیت داره به نظر من.
خیلی متشکرم. شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. از روش‌های بازاریابی صادراتی به کشور قطر با شما صحبت می‌کنیم.
ارز و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی، شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هممرز. ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم از حسن انتخاب و اعتمادتون برای شنیدن برنامه ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد. با بخش پایانی این برنامه خدمتگزار شما هستیم. آقای دکتر اکبری، 3 دقیقه شاید کمتر فرصت داریم.
یه جمع‌بندی بخوام بکنم عرایزم و تولید کنندگان و صادر کنندگان عزیز کشورمون اگر بخوان به مقوله صادرات به عنوان یک روش در واقع نوین نگاه بکنن و بخوان به بازاریابی صادراتی نوین بپردازن، در گام اول وقتی بازار هدفشون شناسایی شد، اولی کاری که باید بکنن اینه که اطلاعات اون بازار رو به دست بیارن. مکانیزم جمع‌آوری اطلاعات در طریق تحقیقات بازار، تحقیقات میدانی و تحقیقات کتابخانه‌ای میتونه اتفاق بیفته. در گام بعدی پارامترها و شاخصهای اون کشور رو شناسایی بکنن. در گام بعد به این بپردازن که قوانینی که حاکم هست برای مراوده بین دو کشور چی هستش، یعنی قوانین صادراتی و گمرکی دو کشور رو در واقع خوب بدونن. اینا رو کنار هم بذارن، تحلیل بکنن و بعد به این جمع‌بندی برسن که در کنار توانمندی‌های داخلی خودشون و محدودیت‌هایی که برای تولید دارن، محدودیت‌هایی که برای در واقع ارائه محصول دارن، همه اینا رو با هم ببینن و بعد تصمیم گیری بکنن که میخوان وارد اون بازار بشن یا نه. اگر قرار وارد یک بازاری بشوند، بهتره که استانداردها و شاخصهایی که شناسایی شده رو بهش توجهی ویژه بکنن. راجع به کشور قطر، حتما شناسایی کیفیت برتر خیلی اهمیت داره. حتما موضوع بسته‌بندی روی کالاهای مصرفی، مواد غذایی و اینها خیلی اهمیت پیدا میکنه طبیعتا. حتما ما باید بدونیم که قطر در یک سری از حوزه ها ما کمتر رقیب داریم. ما چرا در حوزه پسته، چرا در حوزه زعفران، چرا در حوزه حتی
فرش ایرانی،
گوشت قرمز، چرا این حوزه ها رو ما بهش نمیپردازیم؟ و موضوع آخر این که چرا ما خام فروشی میکنیم؟ چرا با بسته‌بندی های خوب ارزش افزوده ایجاد نمیکنیم؟ چرا با فراوری روی محصولات خام به محصولات گرید دیگری نمیرسیم که ارزاوری بیشتری رو برای خودمون و کشورمون داشته باشیم؟
این نکته جدی. این خام فروشی ها تموم بشه که محصولات ناب ایرانی با در واقع برندها و کشورهای دیگر به بازارهای بین المللی فروخته نشه.
شما دقت بفرمایید، برای تولید یک دونه هندونه که ما میخواییم صادر بکنیم بیش از 200 لیتر آب مصرف میشه برای که هندونه. آیا اصلا ما باید هندونه تولید کنیم به قطر صادر کنیم یا نه چیز دیگری باید صادر کنیم؟
این همه محصولات کشاورزی، این همه میوه که در میادین میوه و تربار معدوم میشه و از بین میره، آیا قابلیت فراوری نداره که ما بتونیم اونها رو فراوری شده و در بسته‌بندی های شیک و واقعا جهانی پسند به بازارهای بین المللی ارائه بدیم یا نه؟ فکر میکنم دیگه وقت این رسیده که هم مسئولین به این موضوع فکر کنن